بخش پانزدهم.
دختر راوی خوله.
درد امانم نمی دهد. چشمانم از شدت درد جایی را نمی بیند. ماریه پارچه ای را در دهانم فرو می کند که صدایم بیش از این بلند نشود. عرق سرد روی پیشانیم نشسته است. ام خالد قابله ی حاذق مدینه از راه می رسد.
خوله دختر جان، چه داد و هواری به راه انداخته ای؟
ام خالد به ماریه گفت:
تو با این سن و سال نفهمیدی باید زودتر مرا خبر کنی؟ دارد از دست می رود، سری خشت و خاکستر بیاور.
ام خالد خشت ها را با فاصله گذاشت و در فاصله آنها خاکستر ریخت. دستم را گرفت و از جا بلندم کرد.
خوله جان بلند شو، پایت را بگذار روی خشت ها، روی خشت ها بنشین.
از درد التماس می کردم. بند بند وجودم داشت از هم می گسست. با هر زور و فشاری جانم از تن در می رفت و بچه به دنیا نمی آمد. از حال رفتم. نسیمی خنک صورتم را نوازش می کرد. روحم سبک شده بود از آن همه درد. به بی دردی و بی وزنی رسیده بودم. باقی بزرگ مقابلم بود. نسیم خنک از طرف آن به صورتم می خورد. جان گرفته بودم. دویدم به سمت باغ. در زدم. باز شد. نگهبان باغ با لباسی از ابریشم سفید مقابلم حاضر شد. گفتم: میخواهم بیایم داخل. با لحنی آرام و صدایی دلنشین گفت:
بانو فرمودند برگرد.
غمی بر دلم نشست. چند قدم که برگشتم نگهبان صدایم کرد:
ام طالب.
ناخودآگاه برگشتم. گفت:
بانو فرمودند به حرمت همجواری این تحفه ها برای تو.
سبد را از دست نگهبان باغ گرفتم. پارچه سفید روی سبد را پوشانده بود. با احتیاط آن را کنار زدم. 4 نوزاد کنار هم خوابیده بودند. 2 دختر و 2 پسر. با ضربه های محکم ام خالد بر صورتم چشمانم را باز کردم. پاهایم از روی خشت افتاده بود و ماریه از پشت شانه هایم را گرفته بود. ام خالد گفت:
خوله جان اگر زور نزنی بچه توی شکمت میمیرد. بلند شو برای آخرین بار تلاش کن.
پاهای ناتوانم را روی خشت گذاشتم و دست ماریه را گرفتم و چون باطمه نشستم. تمام توانم را جمع کردم. حس می کردم همه وجودم دارد ترک می خورد. از عمق جانم جیغی بلند کشیدم. صدای ماشاءالله و هیچ دگرگونی و نیرویی مگر به اتکای خدا نیست بلند شد و من دوباره از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم ماریه و جاریه لباسهایم را تعویض و کمک کردن تا به تشک برسم. روی تشک دراز کشیدم و چشمانم را بستم. نمیدانم چقدر گذشت و دوباره نسیمی خنک صورتم را نوازش کرد. چشم که باز کردم مالک کنار تشک نشسته بود. بادبزن را روی زمین گذاشت و صورتش را نزدیک آورد و در گوشم گفت:
شرط را باختی، دختر است.
ببخش مالک.
چه میگویی؟ چرا ببخشم؟ خوله خدا تو را دوباره به ما بخشید. هیچ کس امید نداشت چشم باز کنی.
اشک از گوشه چشمم روی بالش زیر سرم میچکید. اشکهایم را پاک کردم. دلم نمیخواست خوشحالی مالک خراب شود. به یاد آن روز پاییزی افتادم. تازه فهمیده بودم که باردارم. نزدیک به 3 از ازدواجم گذشته بود. چه طعنه ها که نشنیدم. مادر مالک چند دختر را به او معرفی کرده بود و مالک داشت تسلیم حرف های مادرش میشد که خدا بر سرم منت گذاشت و اوایل سال 5 هجری فهمیدم که باردارم. مالک گفت:
انشاءالله قدم این بچه خیر است.
مالک، دلم میخواست پسر باشد تا سر بلند شوی. ابروهایش را در هم کشید.
خوله، دست از عقاید جاهلیت بردار. بارها گفته بودم که برای من دختر عزیزتر خواهد بود.
آن روز مالک بعد از نماز عصر از مسجد برگشت. من خمیرها را چانه میگرفتم و ماریه تنور را روشن کرده بود. عرق روی پیشانیم نشسته بود. در این 2 که بیشتر کار خانه را انجام می دادم، دیگر از آن دختر ناز پرورده خبری نبود. اما بعد از بارداری، کارهای سبک هم سخت و طاقت فرسا بود. مالک نگاهم کرد و گفت:
خوله، بیا که خبری تازه برایت دارم.
از خانواده‌ام خبری رسیده؟ عمر بانو بدحال بود و هر لحظه منتظر خبری بد بودم. مالک گفت:
خانواده‌ات سلامتند.
نفس راحتی کشیدم. مشک آب را که به میخی روی دیوار حیاط آویزان بود برداشت.
بیا خوله، بیا دستانت را بشوی. برویم داخل تا برایت بگویم.
مالک روی دستانم آب میریخت. خجالت میکشیدم از این کارهایش. معمول نبود مردها در خانه کمک کنند. گفتم: خدا تو را خیر بدهد. شرمنده ام.
خوله چرا شرمنده باشی؟ من شرمنده ام که تو در خانه ام زحمت میکشی. در خانه پدرت کار نمیکردی. پیامبر خدا و علی هم در خانه کار میکنند. این کارها ثواب جهاد را دارند.
خمیر از دستهایم به سختی پاک شد. مالک با یک دست آب میریخت و با ناخن روی پوست دستم میکشید که خمیرها را پاک کند. خندید و گفت:
خوله، خمیر هر بار همینقدر سخت پاک میشود؟
نه، چون دیده سربرم دستانم را میشوید، سرسختی میکند که تو بیشتر دستانم را بگیری. دستم را فشاری داد و گفت:
بلند شو که حوصله سرورت سر رفت.
پشت سر مالک وارد اتاق شدم. پشتی را به دیوار تکیه دادم تا بنشیند. اقال و چفیهش را از سر برداشت و به دستم داد. به میخ دیوار آویزان کردم و روی تشکچه کنارش نشستم. با هیجان گفت:
خوله، امروز بعد از نماز ظهر در مسجد نشسته بودیم. غلام یکی از انصار وارد مسجد شد و گفت: سیدی، بانویتان فارغ شد، بچه دختر است. چهره مرد سرخ شد و در هم فرو رفت و به هیچ سخنی غلام را راهی کرد و خودش هم بلند شد که به خانه برود. پیامبر صدایش زد و گفت: بنشین. برای چه ناراحتی؟ برای اینکه فرزندت دختر است؟ چیزی نگفت. پیامبر فرمود: روزیش را که خدا می دهد، سنگینیش را زمین تحمل می کند و تو فقط مانند یک گل او را می بویی. بعد با نگاهی به جمع فرمودند: از برکت زن این است که فرزند اولش دختر باشد. دختران بهترین فرزندانند، با محبت ترند به پدر و مادر. خدا را بابت این نعمت شاکر باش. خوله، از مسجد تا خانه را دویدم تا بگویم اگر این بچه دختر باشد هرچه بخواهی برایت میخرم.
نه، پسر است. تمام خانواده هم فرزند اولشان پسر بوده.
خوله جان، اگر این بچه پسر بود شطورم برای تو، اما اگر دختر شد چه؟
آن گردنبندی را که مادرم به من هدیه داده به تو میبخشم. با صدای مالک به خود آمدم.
به چه فکر میکنی خوله؟
نگاهش کردم. با نگاه مهربانش صورتم را برانداز کرد و گفت:
خوله، آن گردنبند کجاست؟
از خنده هایش خندیدم و درد در تمام وجودم پیچید. از شدت درد به دستش چنگ انداختم. با ترس ماریه را صدا زد.
ماریه، ماریه، بیا ببین بانویت چه چیزی احتیاج دارد.
خوبم، نگران نباش. مادرم پرده اتاق را کنار زد. عمر بانو نفس زنان به اتاق آمد. حالش خوش نبود. رنگ به چهره نداشت. با خنده‌ای کم رمق گفت:
خوله، خدا رو شکر که بچه تو دیدم. تو این مدت فقط دعا می کردم که خدا تو رو روسفید کنه و مالک طلاقت نده. الحمدلله که این روز رو دیدم.
شرمنده مادر جان که به خاطرم تا اینجا آمدی. خدا شفایت دهد. مأیوسانه نگاهم کرد و گفت:
عزیزم، تو این سن و سال من شفا مرگه. خدا رو شکر که پیش از مرگم چشمم به بچه ای تو روشن شد. انشاءالله غروب به مسجد میرم، پیامبر رو میبینم و از اون میخوام که بر پیکرم نماز بذاره.
دلم آتش گرفت. جانی در صدایش نبود و انگار جنازه‌ای حرف بزند. مادرم گفت:
عمر بانو، کنار زاو حرف از مرگ نزن.
دختری اومده و پیرزنی میره. رسم دنیا اینطوریه.
دستان لرزانش را به صورتم کشید و انگشترش را از دستش درآورد و به من داد و گفت:
ارثیه مادرمی.
دستانش را بوسیدم. اشک از چشمانم سرازیر شد. اشک چشمم را پاک کرد و آهسته گفت:
حلالم کن دختر، اون چوب دستیایی که به پاهات می‌زدم و ببخش.
با خنده گفتم: عجب دردی هم داشت. روی لبهای رنگ پریدهش خنده ای نشست. عمر بانو، تو باید مرا بابت گستاخی هایم ببخشی. هرچه کردی حلالت باشد. مادرم که دید من و عمر گریه می کنیم، ماریه را صدا زد و گفت
آن کاچی را بیاور.
ماریه به مطبخ رفت و ظرف کاچی را به دستم داد. مالک گفت
نمی خواهی بچه را ببینی؟
نمی دانستم چه بگویم که صدای کوبه در بلند شد. مالک گفت
من در را باز می کنم.
صدای مادر و خاله مالک را شنیدم. به مادرم گفتم وای مادر، دوباره این خالش آمد، حوصله‌اش را ندارم. چشمانم را بستم و خودم را به خواب زدم. صدای حال و احوال کردنشان با مالک را می شنیدم. ام جعفر خاله مالک گفت
ما خوشحال بودیم که دختر از طایفه‌ای گرفتیم که تمام زنانشان پسر می زایند. نکند خوله دختر این طایفه نباشد.
خاله جان، ما همه به اسلام مشرف شده ایم. این حرف ها در شأن مسلمانان نیست. در ضمن من از دختر دار شدن بسیار خوشنودم و به یمن تولد این دختر شطورم را به خوله بخشیدم.
می توانستم حدس بزنم قیافه ام جعفر با شنیدن این خبر چطور شده باشد. به مادرم چشمکی زدم و دوباره چشمم را بستم. مادر مالک گفت
خوله چطور است؟
مالک با لحنی محزون گفت
ضعف دارد مادر، اما خدا را شکر رو به بهبود است. مادرش و مادر بزرگش اینجا هستند و مراقبند. ظهر که از هوش رفته بود فکر نمی کردم زنده بماند. آنقدر حالش بد شد که قابله کنیز خودش را به خانهشان فرستاد تا خانوادهش لحظات آخر او را ببینند. راستی مادر، خوله از این که بچه دختر شده غمگین است، لطفا رعایت کنید.
پرده اتاق کنار رفت. مادرم به احترام مادر مالک بلند شد و به من گفت
خوله بلند شو، مهمان داری.
دستانم را ستون کردم و خودم را روی تشک جا به جا کردم. به بالش تکیه دادم. دستی به موهایم کشیدم و زیر روسری جایشان دادم. ناگهان بی اختیار عشق چشمانم را پر کرد. زود پاکشان کردم. دلم نمیخواست مادر و خاله مالک عشقم را ببینند. صدایم در نمی آمد. همه ی قوایم را جمع کردم و گفتم سلامون علیکم، بفرمایید. مادر شوهرم با لبخند کنارم نشست و گفت
علیک سلام عروس، مبارک است، خوش قدم باشد.
بعد از چند لحظه ام جعفر آمد. تصوراتم درست بود. شنیدن هدیه مالک کار خودش را کرده بود. ناراحتیش را نمی توانست پشت لبخندش پنهان کند. سلامم را با علیکی کم جان پاسخ داد و گوشه اتاق نشست. مادر شوهرم مرا در آغوشش گرفت. سرم را بوسید. بغضم ترکید. بلند بلند گریه کردم. آرام در گوشم گفت
خوله جان آرام باش، اشکالی ندارد. مالک که خوشحال است. تو چرا گریه می کنی؟ عزیزم اینطور گریه نکن. توی همین شهر تا همین چند سال پیش اگر زنی دختر میزایید شوهرش با او حرف نمیزد. ممکن بود طلاقش بدهد. چقدر دختر در بادیه های حجاز زنده به گور شدن. چقدر زنها به خاطر دختر زاییدن کتک خوردند و به خود دشنام دادن. عمر بانو درست نمیگویم؟
عمر نای حرف زدن نداشت. سریع به تأیید تکان داد. مادر مالک به مادرم گفت
ام ثابت، چه کسی فکر میکرد در همین مدینه پدری دست دخترش را ببوسد، جلوی پایش بلند شود؟ باورتان میشد روزی بزرگ شهر روی منبر بنشیند از احترام به زنها و عزیز داشتن دخترها حرف بزند؟ دنیا یک جور نمیماند مادر، این تازه اولین بچه‌ات بود.
ام جعفر رشته کلامم را به دستش گرفت و گفت
خواهر، پیامبر زنان را پررو کرد. کار رسول الله است که زنان چنین گستاخ شدند. روزی نیست که روی منبر از مدارا با زنان و دختران حرف نزنند. دیگر آنقدر گستاخ شده اند که اظهار نظر می کنند، مهریه طلب می کنند، دختر می زایند و ناز می کنند و برای آن شطور باج می گیرند.
مادرم خودش را جمع کرد و چیزی نگفت. با اینکه پیامبر ما را از رسوم جاهلیت نهی می کرد، آداب و رسوم صدها سال با 5 سال حاکمیت اسلام فراموش نمی شد. ام جعفر نفسی تازه کرد و دوباره ادامه داد.
واقعا که مدینه با وجود محمد بهشت زنان است. کاش ما هم 20 سال دیرتر به دنیا می آمدیم.
زهر کلامش دلم را می رنجاند. سعی کردم حرمت مهمان را حفظ کنم. نمی دانم مالک کجا رفته بود. کاش می رسید و مرا از چنگ این اژدها در می آورد. لبخندی زدم و گفتم خاله جان، من شتر را جلوی شما به مالک می بخشم. شما ناراحت نباشید.
خاله جان، از این ناراحت نیستم. روزی که بچه اولم به دنیا آمد، شوهرم در سفر بود. فکر کردم شوهرم مانند مردان قبیلش دخترش را زنده به گور می کند. تصمیم گرفتم بگویم بچه مرده به دنیا آمد. از ترسم به او شیر هم ندادن. پسر عمویم را خبر کردم و بچه را با کنیزم به قبیله ام در اطراف یثرب فرستادم. خانواده ام ثروتمند بودند. می توانستن از دخترم مراقبت کنن. به حساب خودم تا غروب بچه به خانواده ام می رسید و یکی از زنان طایفه شیرش می داد. اما نمی دانم در راه چه بلایی سر بچه آمد. کنیزم گفت از گرما تلف شد.
اشک در چشمان ام جعفر حلقه زد. دلم به حالش سوخت. مادر مالک گفت
خواهر بس کن، خدایش بیامرزد. 20 سال گذشته، خدا 7 پسر به تو عطا کرده. قصه 20 سال پیش را نخور.
قصه میخورم چون هم زبان ندارم خواهر. زن هم زبان میخواهد.
ماریه در حالی که قنداق بچه را در آغوش گرفته بود وارد اتاق شد و آن را روی دامن مادر شوهرم گذاشت. رغبت نداشتم بچه را ببینم. مادر مالک نوه‌اش را بوسید و گردنبند مرواریدش را که همیشه به گردنش بود باز کرد و روی قنداق دخترم گذاشت. گفت
دختری زیباست خوله. مالک به زودی داماددار می شود. این دختر از 6-7 سال دیگر خواستگار خواهد داشت.
مادرم گفت
زیبایی خوله و مالک را با هم دارد.
ضعف داشتم. می دانستم دارند دلداریم می دهند. اگر بچه پسر بود، پدر مالک تا الان به دیدنش آمده بود. حوصله حرفهایشان را نداشتم. چشمانم را بستم و خوابم برد.